قش لو نومدی وای وای مرا کشتی برمان
لی 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 جان 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 دیگه ما کردی ویران دی قش لو نومدی وای وای مرا کشتی برمان
چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه
مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه
لی 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 بی جا
گریان آمد
یک بوسه طلب کردم طلب کردم طلب کردم
لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دقیقش لغن آمدی وای وای برا کشتی برما لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دقیقش لغن
در گفتگو با استاد رضا عبداللهی از اساتید ادبیات و موسیقی از توجه به افراد جدید و نیروی تازه در این عرصه صحبت کردیم در حاشیه جشنواره موسیقی فجر.
خب باید مسئولین تشویق و ترقیه بودجه برای اینا اختصاص بدن، نه اینکه سال به سال مثلا جشنواره فجر داشته باشه، نه فقط شعر، نه فقط موسیقی. من میگم این باید مداوم، اینکه که مثلا جشنواره ما هر سال همون داورا با دو تا بالا پایین و بعد شما مثلا برو اصفهان، شما برو شیراز و خوب میریم و من نمیدونم چه بعضیا مصامحه میکنن، کوتاهی میکنن. خب بذار حرفتونو بزنید، این اتفاقا باید بیفته، تمرین داشته باشین، امکانات بذارین که شعرها چه قشر جوان نوجوان تا برسه کسانی که به سن بالا میرسن همه نیاز دارن، چقدر با دست استمداد و استقاسه دراز بکنن تا میان یه مدیر فرهنگی رو را بنازن باش صحبت بکنین فرده نواز شد، یه کسی دیگه میاد مثلا فصل به بنده میاد میگه که آقا اینجا رو درآمدزایی بکن، این که نمیشه کار. من میخوام بگم این مسابقه ها که در جایی که صورت میگیره انتقاد، نه انتقادی که بخواد راه گوشا باشه، جهت بدن، حداقل این باشگاه ها رو راه بندازن، هفتگی حضور داشته باشن و بعد اینا رو پرورش بدن آماده، بعد از همین افراد خب بیان تو جشنواره شرکت بکنن. الان شما بهتر از من میدونید این جشنواره های حالا شعر باشه موسیقی باشه، حالا من ترانه و شعرش رو چون بیشتر داوری کرد نگاه میکنم آثار میبینم، خب اسم آقای مجد اومده، دوبارم قیام میکنم این 15 خرداد وای میسم و میشینم، به هر حال احترام داره. خب میگم خب ایشون شاعر میشناسمش دیگه، حالا اون کسی که از اقصانوقات اومده، اون کسی که محمل نداره، تریبون نداره، اون چه باید بکنه؟ ما میگم به اونا بیشتر ارج میدیم. اگر که مثلا نفر اول و دوم و سومه، خب مثلا یکی نه این فریخته این دو تا سه تا اونها رو، یا اونها که نفرات اول هستن که به اصطلاح آدم های شناخت نام‌آور هستن، خب اینا رو به عنوان شاسی تقدیر اینا رو بذاریم و اینها هم بیان مثلا مثل سنی ازشون گذشته به عنوان آدم های با تجربه باشن تو محافل عدد، نه این که مثلا آقا من میام چیکار کنم اینجا وقتش سر کنم.
بله، خب رادیو از رادیو جوان تقدیم شما عزیزان میشه. خدمتتون گفتم برنامه های امروز رو هم از جشنواره موسیقی فجر خدمتتون عرض کردم. آخرین روز، یعنی ششمین و آخرین روز از 41مین جشنواره موسیقی فجر که گفتم میزبان چه گروه هایی و چه کارهایی بوده از صبح تا به این لحظه و تا انتهای شب، که مثل گروه های هم نوازان ایرانی و نوبان از بندر گنگ و آوای دل ایران شهر که بابتش موسیقی بلوچی هم تقدیم شما شد. اما این رو هم عرض بکنم که 41مین جشنواره موسیقی فجر در 6 بخش، یعنی امسال 6 بخش داشت: موسیقی ایرانی، همسرایان یا گروه های کر، اجرای گروه های کودکان و نوجوانان، موسیقی تلفیقی و موسیقی پاپ هم درش بود، موسیقی کلاسیک و موسیقی اقوام و نواحی ایران هم که از بخش های مهم جشنواره است همیشه برگزار شد. و البته 41مین جشنواره موسیقی فجر از 20 بهمن ماه آغاز شده بود و آیین اختتامیه این جشنواره هم طبق خبرهایی که خود جشنواره اعلام کرده از دقایقی پیش آغاز شده، یعنی از ساعت 15 قرار بود آغاز بشه و آیین اختتامیه در حال حاضر در تالار وحدت در حال برگزاری است و آرزوی بهترین ها میکنیم برای همه اونهایی که در این جشنواره هم حضور داشتند و انشالله جشنواره موسیقی فجر همچنان پاورجا باشه و کمک بکنه به همه اونهایی که به فرهنگ و هنر این سرزمین کمک میکنند. ولی ما فردا هم قرار هست البته به جشنواره فجر بپردازیم، جشنواره موسیقی فجر، ولی خب امروز تا اینجا فکر میکنم این دفتر از پرونده جشنواره موسیقی فجر رو ببندیم.
آرامش چای ایرانی در عصری دلنگیز،
های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزی.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 در کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو.
بله، چه صداهای دوست داشتنی در این بخش شنیدیم. صدای استاد زنده‌یاد منوچهر اسماعیلی رو شنیدیم، صدای استاد زنده‌یاد تهماسب رو شنیدیم و و و صداهایی که هر کدامشون برای ما خاطره ساز هستن. یه بخشی داریم در کافه رادیو که نامش صداهای ماندگاره و با عزیزانی که برای ما ماندگار هستند گفتگو میکنن. این بخش رو میخوایم با هم بشنویم و بیشتر با یکی از باز هم بزرگان هنری این سرزمین آشنا بشیم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو. امروز 25 بهمن ماه تولد فیلمسازیه که سینماش به زندگی نزدیک و روایتهاش از دل آدم ها میاد.
یه جلسه بود با مسئولین سازمان ترافیک، از طرف خانه سینما رفته بودیم که با هم دیگه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای مشکلات ترافیکی. دوستان صحبت کردن اینا، بعد اون رئیس اونجا من گفت فلانی تو هم نظرتو بگو. گفتم بذارید من یه جوک تعریف کنم برات. گفتش که خب بگو. گفتم یه آقای سوار تاکسی شد، داشت میرفت، راننده رسید به چراغ قرمز، رد کرد چراغ قرمز رو. مسافر بهش گفت آقا چراغ قرمز بود. گفت عشقی باش داداش، عشقی باش. رسیدن چراغ قرمز بعدی، باز رد کرد، آقا قرمز بود. گفت عشقی باش داداش، عشقی باش. چراغ بعدی سبز بود، راننده وایساد، گفت آقا جان سبزه. گفت اومدیم یه عشقی خواست از اون رد شه.
همایون اسعدیان متولد 25 بهمن 1337 در اصفهان، کارگردان، فیلمنامه نویس، دستیار کارگردان، برنامه ریز، مشاور تولید و عکاس سینمای ایرانه. هنرمندی با نگاهی دقیق، آرام و انسانی. همایون اسعدیان با آثاری چون نیش، مرد آفتابی، ده رقمی، طلا و مس، بوسیدن روی ماه و همچنین مجموعه های تلویزیونی بچه های خیابان، راه بی پایان و لحظه گرگومیش جایگاه ویژه‌ای در سینمای اجتماعی ایران به دست آورده.
دست منم درد نکنه با این عروسه بودن.
بی خودی شلوغش نکنید. من خواستم این کارو بکنم. یاسمن نمیخواست. نگران محمد بود. گفت صبر کنیم 18 سالش بشه. حامدم طفلک حرفی نداشت. اما درست نیست. به خاطر یه نفر زندگی دو نفر دیگه تلف بشه.
آقای دکتر شریف، دکتر حامد شریف.
الو سلام یوسف جان. چرا اینجوری حرف میزنی؟
من هر جوری دلم بخواد صحبت میکنم. خوب گوش کن ببین چی دارم میگم. من یوسف سابق نیستم و پس هر چی میگم خوب گوش کن. ببین الان دو راه بیشتر نداری. یا این بچه ی آدم یه دست زنتو میگیری الان میبری. دیگه اسم ماهارم نمیبری. یا اینکه مثل انسان به قاعده 10 نفر یه شام مجلسی آبرومند میگیری میای اینجا تکلیفتو روشن میکنی. باقالی پلو با گوش تمام. والا بیا همین سری احسان رو ببینیم یه ماشین بگیره بره دنبال امیر حسین بیان اینجا با قالیپول با گوشته.
امروز در صدای ماندگار یاد همایون اسعدیان رو گرامی می‌داریم، فیلمسازی که سینماش بی ادعا و ماندگاره.
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد دلهای ما.
بله این هم این بخش که واقعا هر کدام از عزیزان که برای این وطن، برای این سرزمین، برای هنر، برای فرهنگ و برای هر چیزی که ارزش و اصالت داره، اولش از وفاداری گفتیم، قلبشون میتپه، ارزشمند هستن. اما کافه رادیو امروز هم کم کم قراره که به پایان برسه مثل هر روز و گفتم فردا هم باز انشالله در مورد جشنواره موسیقی فجر با شما صحبت خواهم کرد، ولی میخوام یک غزل بخونم و با این غزل با هم امروز خداحافظی کنیم. غزلی از مولانا. سودای تو در جوی جان چون آب حیوان میرود، آب حیات از عشق تو در جوی جویان می رود. عالم پر از حمد و ثنا از توتیان آشنا، مرغ دلم ور می پرد چون ذکر مرغان می رود. بر ذکر ایشان جان دهم، جان را خوش و خندان دهم، جان چون نخندد چون زتن در لطف جانان می رود. هر مرغ جان چون فاخته در عشق طوقی ساخته، چون من قفس پرداخته سوی سلیمان می رود. از جان هر صبحانی هر دم یکی روحانی، مست و خراب و فانی تا عرش سبحان می رود. جان چیست؟ خم خسروان، در وی شراب آسمان، زین رو سخن چون بی خودان هر دم پریشان می رود. در خوردنم ذوقی دیگر، در رفتنم ذوقی دیگر، در گفتنم ذوقی دیگر، باقی بر اینسان می رود. میدان خوش است ای ماه رو، با گیر و دار ما و او، ای هر که لنگ است دست به او، لنگان ز میدان می رود. مه از پی چوگان تو خود را چو گویی ساخته، خورشید هم جان باخته چون گوی غلطان می رود. این دو بسی بشتافته پیش تو ره نایافته، در نور تو دریافته بیرون ایوان می رود. چون نور بیرون این بود، پس او که دولت بین بود، یارب چه با تمکین بود، یارب چه رخشان می رود. که همراه کافه رادیو امروز هم بودید. تا فردا و یک بار دیگر در کافه رادیو، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداحافظ.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. توی برنامه‌های قبلی در مورد این صحبت کردم که شرکت اوپن ای آی یه محصولی رو داد بیرون به اسم سورا که توی اون میتونستین ویدیو تولید بکنین به کمک هوش مصنوعی البته، و در کنار اون مثل یک سوشال مدیا این ویدیوها رو اونجا منتشر بکنین. حالا امروز میخوایم در مورد یه موضوع جذابی صحبت بکنیم مرتبط با همین قسمت، و اونم اینه که شما فکر میکنین شرکت اوپن ای آی هر روز برای اینکه شما بتونین ویدیوها رو تولید بکنین و منتشر بکنین چه مقدار داره هزینه میکنه؟ امروز میخوایم در مورد مدل جنجالی سورا صحبت بکنیم، یه مدل تولید ویدیو که شرکت اوپن ای آی همون مالک چت جی پی تی معرفیش کرده، و خب همه از خروجی‌های شگفت‌انگیزی که داره تولید میکنه حسابی هیجان زده هستن. اما پشت صحنه این عرصه بزرگی که شرکت اوپن ای آی درست کرده یه مشکل بزرگی وجود داره، اونم اینه که هزینه‌های تولید این ویدیو سرسام‌آوره. تخمین‌ها میگن که شرکت اوپن ای آی برای تولید این ویدیوها داره روزانه حدود 15 میلیون دلار هزینه می‌کنه، یعنی سالانه بیشتر از 5 میلیارد دلار. این موضوع رو داریم در موردش صحبت می‌کنیم برای اینکه خیلی دوست دارم بهش توجه بکنیم و بدونید که وقتی شما مثلا نشستین پشت سیستمی یا مثلا با موبایلتون دارین یه درخواستی رو به این مدل هوش مصنوعی می‌دین و ازش یه خروجی رو دریافت می‌کنین، اون پشت چه اتفاقی داره می‌افته و چه هزینه‌هایی داره انجام میشه تا این خروجی به دست شما برسه. اول می‌خوام در مورد صحبت کنم که اصلا دلیل این هزینه بالا چیه، چرا انقدر هزینه بالایی داره برای این موضوع پرداخت میشه. توی مدل سورا که داره تصویر و ویدیو به کمک هوش مصنوعی تولید میکنه، ما از معماری ترانسفورمر و دینویزینگ داریم استفاده میکنیم. حالا میخوام یکم وارد جزئیات فنی تر بشیم ببینیم که اصلا این چیزی که داریم میگیم به زبون ساده اما عمیق یعنی چی. سورا بر پایه مدل‌های انتشار یا همون دیفیوژن مدلز داره کار میکنه، و فرآیند تولید ویدیو هم توی سورا دو تا فاز اصلی داره. اولیش پردازش اولیه ترانسفورمر یا همون ترانسفورمر پروسسینگ، که سورا توی اون ویدیوها رو به تکه‌های سه‌بعدی یا هم بچه‌های فضا زمانی تقسیم میکنه. بعد مدل ترانسفورمر که همون مغز اصلی جی پی تی هم هست، باید روابط پیچیده بین این هزاران پچ رو در طول زمان حداکثر مثلا 60 ثانیه ویدیو محاسبه بکنه. این مرحله که توی اون متن ورودی شما به یک نویز متناظر تبدیل میشه، به شدت نیاز به پردازشگرهای گرافیکی داره یا جی پی یوهای قدرتمند که عمدتاً ترشحهای A100 و H100 شرکت انویدیا هستن. هرچی ویدیو طولانی تر و پیچیده تر بشه، زمان پردازش و مصرف انرژی هم بالاتر میره. قسمت دوم اما دینویزینگ متوالیه. توی فاز دوم مدل انتشار هم دیفیوژن مدلز کار پرهزینه تری هم حتی انجام میده. مدل باید توی هزاران گام متوالی نویز رو از تصویر و ویدیو حذف بکنه تا در نهایت به یه ویدیو واضح برسه. برای تولید یه ویدیویی که با کیفیت و منسجم باشه، هر فریم باید بارها و بارها توسط جی پی یو بازسازی بشه. این فرآیند دینویزینگ متوالی بیشترین مصرف منابع محاسباتی و زمان توی جی پی یو ها رو میگیره. حالا بیاین یه مقایسه هم بکنیم این موضوع رو با جی پی تی و ببینیم که چه چالش‌هایی وجود داره، یعنی اونجایی که شما دارین متن میدین و متن میگیرین و اینجایی که دارین متن میدین و ویدیو تحویل میگیرین چه چالش‌هایی ممکنه وجود داشته باشه. ساخت یه ویدیو از نظر محاسباتی ده‌ها یا صدها برابر گرون‌تر از تولید یه متن توسط نسخه مثلا جی پی تی 4. حالا چرا؟ اولش به خاطر بعد زمانه. متن‌ها یک بعدی هستن، یعنی کلمات پشت سر هم. تصاویر دو بعدی هستن، پیکسل در طول و عرض. اما توی ویدیوهای سه‌بعدی پیکسل در طول، عرض و زمان وجود داره. این بعد سوم پیچیدگی محاسباتی رو هم به صورت نمایی افزایش میده. موضوع بعدی هم موضوع انسجامه که احتمالاً خیلیتون باهاش درگیر بودین. یعنی اگه یه بار ویدیو ساخته باشین، دیدین که شما مثلا میخواین یه کاراکتری توی ویدیوتون وجود داشته باشه و بعد میخواین توی صحنه بعدی هم که میره همون کاراکتر بیاد و مثلا یه کار دیگه‌ای رو انجام بده. خب خیلی از مدل‌ها توی این موضوع، یعنی حفظ یک کاراکتر توی طول زمان مشکل دارن، ولی همین که بخوان اون انسجام یا کوهیرنس رو حفظ بکنن، نیاز به پرداش خیلی بالایی داره. یعنی سورا باید تضمین بکنه که شخصیت‌ها و اشیاء در تمام 60 ثانیه ویدیو قوانین فیزیکی و هویت خودشون حفظ میکنن. یعنی مثلا یه جای الکی جاذبه قطع نشه و کاراکترمون بره هوا، یا مثلا از بالا بپره پایین ولی نره پایین، بره به سمت بالا. بالاخره اون فیزیک باید حفظ بشه و حفظ همه این قوانین این کاریه که ما توی تولید متن یا تصویر بهش نیاز نداریم، در حالی که توی تولید ویدیو نیاز داریم. این تضمین انسجام به محاسبات خیلی بیشتری نیاز داره. این هزینه سرسام‌آوری که در مورد صحبت کردیم، یعنی 15 میلیون دلار در روز، نشون میده که اوپن ای آی در حال حاضر مدل اقتصادی پایداری برای عرضه عمومی و ارزان سورا نداره. این مدل فعلا بیشتر یه ابزار تحقیقاتی و تبلیغاتی برای نمایش قدرت مدل‌های اوپن ای آی. یه نتیجه گیری از صحبتمون داشته باشیم. هزینه تولید سورا یه چالش بزرگ برای شرکت‌های AI. این مدل‌های مولد یا همون جنراتیو AI ها اگرچه که آینده محتوای دیجیتالی هستن، اما فعلا فقط با جیپ‌های پر از پول شرکت‌های مثل مایکروسافت قابل تأمین هستن. یعنی که شرکت‌های معمولی قاعدتاً نمیتونن همچین هزینه‌ای رو بکنن برای اینکه همچین مدل‌هایی رو داشته باشن. و حتی اگه بتونن همچین هزینه‌ای رو هم بکنن، به خاطر نداشتن GPU هایی که شرکت انویدیا تولید می‌کنه و خب تعدادشون هم محدوده و حتی تا سال‌های بعد هم بعضی‌هاشون پیش فروش شده، نمیتونن همچین مدل‌هایی رو داشته باشن. حالا اگه بخوایم یه نتیجه‌گیری آینده نگرانه نسبت به این موضوع داشته باشیم، بعد بگیم که ما در آینده احتمالاً دو تا مسیر رو پیش رو داریم. اولی بهینه‌سازی سخت افزار و مدل هاست. یعنی شرکت‌های مثل انویدیا که داره تولید تراشه انجام میده و اوپن ای آی که داره مدل‌های هوش مصنوعی رو توسعه میده، باید به شدت روی بهینه‌سازی مدل‌ها و ساخت تراشه‌هایی که برای محاسبات سه‌بعدی و دینویزینگ کارآمدترن تمرکز کنن تا هزینه تولید رو بیارن پایین. همون کاری که شرکت دیپسیک یه مدتی انجام داد و تونست هزینه ترن کردن و آموزش دادن مدل‌های زبانی خودش رو بعضن به یک دهم یا یک صدم اون هزینه برسونه که مثلا شرکت اوپن ای آی داشت انجام میداد. و دومی هم مدل‌های ترکیبیه. یعنی احتمالاً ما شاهد مدل‌های ترکیبی هستیم که کاربرا ویدیوهای خام و ارزون با کیفیت پایین تولید میکنن و فقط برای بخش‌های خاصیش هزینه مدل گرون قیمتی مثل سورا رو پرداخت میکنن. تا زمانی که این هزینه ها هم کاهش پیدا نکنه، سورا یه محصولی که فقط برای آدم‌هایی که میتونن واسش هزینه بکنن و برای شرکت‌های بزرگی که میتونن هزینه رو پرداختش بکنن. توی این قسمت در مورد این صحبت کردیم که شرکت اوپن ای آی چه هزینه های بزرگی رو داره انجام میده برای اینکه شما بتونید ویدیوهای با کیفیتی رو به کمک اپلیکیشن سورا و با کمک هوش مصنوعی تولید بکنید، ازش استفاده بکنید. اینها رو گفتیم برای اینکه بدونید که اگر همچین مدل هایی بخوان ساخته بشن، حتما مغروم به صرفه نیستن و فقط شرکت های پولداری میتونن اینو تولید بکنن که توی حوزه تکنولوژی دارن فعالیت میکنن. منتظرمون باشین توی قسمت بعدی برنامه گس در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا میگیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری. سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
سلام به شما همراهان همیشگی. صدای منو از 11امین کنگره شهدای بسیج اصناف و بازاریان میشنوید. همراه هستم با سردار حسن پور، رئیس سازمان بسیج اصناف. سلام، خدا قوت و ایام به کام شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ما الحمدلله شاهد هستیم که امروز اجلاس نهایی کنگره ملی شاهد اصناف بازار در حال برگزار است.
درود بر شما سردار. بفرمایید که فلسفه اصلی برگزاری کنگره 11000 شهید اصناف چیه و مهمترین دستاورد این دوره چه بوده؟
مهمترین فلسفه اینه که ما فرهنگ شهادت و ایثار و کسب و کار حلال را به جوانان منتقل کنیم. مهمترین دستاورد این به نظرم کارهای هنری بود که انجام شد، مثل تئاتری که انجام شد، مثل به اصطلاح مستندایی که از صدا صدر پخش میشه و کارهای ادبی که ما 29 عنوان کتاب الان امروز رونمایی خواهیم کرد، کتاب عکس، و انشالله بتونیم اشعاری که الان اینجا مطرح شده انشالله خدمت دوستان مراتم جیم. این که تونستیم این فضا را تا پایین ترین جا تو اتحادیه صنفی ببریم خیلی مهم بود. این که تونستیم همه اصناف درگیر این موضوع بشن برام مهم بود که خود اصناف میزبان این موضوع باشن و انشالله در ادامه اش هم باز برگزار خواهیم کرد، به جهت اینکه ما نیاز داریم که جوان ما با شهیدی آشنا بشه که زندگیش رها میکنه برای دفاع از اسلام و میهنش حرکت میکنه. این فضایی که برای جوان ایجاد کرد با بشکنیم، مخصوصا در فضای مجازی، در رسانه ها. این که جوانه ما را دارن از ما جدا میکنن کار خطرناکه. به نظرم یکی از مهمترین مواردی که میتونه جوانه ما را نجات بده از این فضا انتقال فرهنگ شهید شهادت است.
درود بر شما سردار. ما در سالی که گذشت شاهد هم جنگ 12 روزه دفاع مقدس بودیم، هم شاهد اغتشاشات بودیم. میخوام در خصوص نقش اصناف و بازاریان در این دو برهه بسیار مهم بگید که چقدر همراهی کردن.
در جنگ 12 روزه هیچ کمبودی احساسی در کشور، خب همراهی بازار دیگه، کسبا، مجموعه ها. در جنگ داخلی شاهد بودید که اینا پشت بازار مثلا پنهان باشن، ولی بازار بلا فاصله موضع گرفت، حتی مورد خشم اینا هم قرار گرفت. بازار رشت رو با آتش کشیدن، بعضی از فروشگاه ها آتش کشیدن، الان تهدید میکنن بازار ها، ولی نمیدونن که بازار با توجه به اون سابقه دینی و روحیه حسینیش هیچ وقت فریب اینا نمیخوره.
همینطوره. خب نقش بی بدیل اصناف در دفاع مقدس و نبردهای امروزی بهمون بگید چطوری بوده و حمایت لوجستیکی اصناف در جنگ به چه شکلی بوده؟
موضوعی که اصلا اینه که ما الان در نبرد اقتصادی قرار گرفتیم، باید از همه امکاناتمون در اصناف و بازار در دولت استفاده کنیم و با کمک از شهدا در نبرد اقتصادی موفق بشیم.
امروز اصلی ترین تهدید علیه بازار و اصناف چیه و پیام اصلی این کنگره به فعالان اقتصادی و جامعه چیه؟
اصلی ترین مشکلی که در کشور بس نوسانات ارز و اقتصاد است که با اینو حل کنم به نظرم باید دولت محترم بیاد وسط. بازار در وسط میدان هست. اینا با نشله حل کنید. پیام هم فرقصاد این است که خسته نشید، حتما فضا را تلطیف خواهیم کرد، در آخر سال هم انشاءالله رونق خواهد گرفت و انشاءالله بتونیم با کمک همدیگه این جنگ نابرابری اقتصادی را انشاءالله به پیروزی نهایی برسونیم.
تعاملی با دولت داریم در این زمینه؟